أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث درباره معاتات و تصویر معاتات، چون مرحوم شیخ قدس الله سره مطرح فرمودن و مطالبی رو فرمودن، عرض کردیم که این مطالب توضیح داده بشه انشاءالله تا روشن بشه. و عرض شد که در حدود 400 خورده ای سال در فقه شیعه تغییرات کلی در اون مباحث سابقشون داده شد، که تقریبا اولین نفراتی که ما میشناسیم مرحوم جمال مقاصده. عرض شد که و این رسید تا اینجایی که عرض کردیم، مرحوم آی اصفهانی نقل کرده از بعضی معاصرین که معاتات یه نوع اصطلاحه، و مرحوم آقای ایروانی معاتات رو ارجاع داد به نوع اعراض در مقابل اعراض و حیازت، برگشتش به نوع که عرض کردیم. واقعا خب معلوم میشه در این 300-400 سال مشکلاتی هم در وسط مطرح شده که اونم در تصویر معاتات مهمه، که بعد عرض میکنم، چون مرحوم شیخ کلمات شیخ جعفرم میاره. اینا هم مشکل پیدا کردن با معاتات، فلذا ایشون میگه از جهات مختلف مخالف قواعده و تأسیس فقه جدید میشه و قواعد جدید میشه. عرض شد که برای اصل روشن شدن مطلب هم یه مقدار کلمات عامه رو متعرض شدیم، که گفتیم اونم یک مقداری ابهام داره، برای روشنتر شدنش برگردیم به یک مقدار مطالبی که در خارج دنیای اسلام از قدیم تا حالا مطرح بوده. مطلبی رو که الان در اینجا مطرح میکنیم، عرض کردیم یه نکته بود که مرحوم آقای اصفهانی اشکال کرد به این مبنای استیلا، که استیلا خودش ملک اعتباری نمیاره، ملک اعتباری باید عرف عام یعنی قانون یا باید شریعت قبول کنه و استیلا نمیاره. ما حالا از اینجا شروع میکنیم. این اشکال مرحوم آقای ایروانی بود، مرحوم آقای اصفهانی بود به این مبنا. ما قبل از این که وارد این بحث بشیم، دیروز بحث ابراز اراده را مطرح کردیم، اون بحث فعلا اجمالا در حد اجمالیش مطرح کردیم، چون در خلال مباحث انشاءالله مطلب روشنتر میشه. ما برای اینکه این مطلب از دیدگاه قانونی خودش روشنتر بشه، چه قوانین قدیم چه قوانین جدید، فعلا این طرح خودمون رو اول مطرح بکنیم تا بعد برسیم ببینیم که آیا این مطلب در میاد یا نه. اون طرح اینه که اصولا یه دیدگاهی در باب بیع به ذهن خود من عرض میکنم، رو تفسیر خودمون رو بگیم بعد تا برسیم به استظهارش از عبارت، یه دیدگاهی در باب بی ظاهرا نمیخواد برای بی یک معنای اعتباری فرض بکنه، خواهد یک امر حقیقی واقعی باشه. عرض کردم مفصلا در باب اعتبارات، اگر ما تصرف کردیم در یک امر واقعی، نیست رو هست کردیم، این اصطلاحاً اعتبار میدیم. و عرض کردیم اون چی که در عرف ما کاملا جا افتاده است اعتبارات ادبی است. مثلا میگیم زید اسدان شیره، یا شیر آمد خونه ما، یا مثلا نهنگ آمد در خونه، مثلا انظر علمی مثل نهنگ علای حاله، این رو اصطلاحا اعتبار ادبی میگیم. اگر نه اضافه بر این داره آثار خاصی باشه، این اصطلاحا اعتبار قانونی میگیم، مثل این وجوب. وجوب یک نحوه اعتبار قانونی نیست، یعنی یک شیئی رو که در ذمه شما نیست میبینه. حالا نحوه تفسیر وجوب و حقیقت وجوب، دیروز اشاره کردیم بعضی از علمای ما مرحوم آزیا همون وجوب رو هم امر حقیقی میدارن، تکلیف رو امر حقیقی میدارن. ایشون عقیدش اینه که حکم تکلیفی ابراز اراده است. ببینید این یک محاوله ایست با قول عرب ها، یک کوشش بشری است برای اینکه به صحت تا اعتبارات قانونی رو به صورت امر حقیقی تفسیر بکنه و هیچ نوع اعتباری درش نمیبینه. من اراده کردم آب بخورم، این امر حقیقی است، میگم آب بیار، اون ابراز کردم، اینم امر حقیقی است.
خب آب بیار واقعی که نیست، این ابرازه.
اراده می ابراز کرده
باشه،
انشاست دیگه، آب که نیست، میگه این انشاء نیست،
حقیقت آب اون چیز
شیء
خارجیه دیگه،
میدونم شیء آب بیار، آب بیار انشاء نکردم، چیزی اعتبار نکردم، چی اعتبار کردم؟ من آب بی... گفتم من دلم آب میخواد، اینو ابراز کردم، آب خواستن من که تکوین منه، ابرازم که تکوینه، کجاش اعتبار شد؟ اما این که طرف واجبه بره بیاره، این به حکم این که فهمید اراده من چی باید انجام بده، این ربطی به به من نداره. عبد باید وظیفه داره، پسر وظیفه داره مراد پدرش رو انجام بده، آ مراد من آبه، اینم فهمید رفت آور، این ربطی به اعتبار نداره، هیچی اعتباری توش نیست.
با انشاء بود
نه انشاء نکه، خب همون میگه، میگه ابراز کرد، انشاء نکه، اراده خودش رو ابراز کرد. حالا اجازه بفرمایید من اجمالا یه مطلبی رو مطرح بکنم، بعد عبارات رو بخونیم ببینیم میشه این مطلب رو در آورد و مراد. حالا ما فعلا فرض میگذاریم برای اینکه احترام دیگران حفظ بشه، اینطور تصویر میکنیم که بگیم اصولا در باب بیت دو دیدگاه متفاوته، یک دیدگاه که اون رو امر اعتباری میدونه، یه دیدگاه که اون رو امر اعتباری نمیدونه، یه امر حقیقی است. این اصل مطلب، حالا فرض اولیهش رو بگذاریم، بیایم بگیم کسانی که قائل هستن به استیلا، نظریه استیلا، اینا در حقیقت مرادشون اینه که به امر حقیقیه، امر چیزی اعتبار نشده، این کتاب به اصطلاح مال من بوده، این کتاب رو من میام در اختیار طرف قرار، خود دقت بکنیم، من چیزی انشاء نمی کنم، چیزی اعتبار نمی کنم، به قول مرحوم آقای ایروانی دست بر می دارم از کتاب، حتی دست برداشتن هم نیست، این رو در اختیار او قرار، اون استیلا پیدا می کنه، این استیلا امر حقیقی است، امر واقع اعتباری نیست، از این استیلا ما انتزاع می کنیم، انتزاع ملکیت، البته مرحوم آقای آشانسین اشکال داشت که اون انتزاع روشن نیست، من بنده سرادسه از کنم انتزاع میکنیم، یک امر عرفی سلطه، انتزاع هم که امر اعتباری نیست، اعتبار با انتزاع فرق میکنه، مثل انتزاع فوقیت اثر، پس این استیلا پیدا میکنه، یک ملک انتزاعی، خوب دقت کنید، این ملک انتزاعی اسمش سلطه است، یک ملک انتزاعی بر او پیدا میشه، این میاد اینو میگه، این ملک انتزاعی موضوع میشه برای ملک اعتباری، از بی پیدا نشد، خوب دقت بکنه، از بی فقط استیلا پیدا شد، البته عرض کردیم در متن قانونی که امروز در متن میخونیم چون امروز اجمالا خونده شد، تعبیر کردن حیازت، همون تعبیری که مرحوم ایروانی داره، لکن تعبیر کرده حیازتون هادئه، یه حیازت نرم آرام، عرض کردیم حیازتی که در مقابل استیلایی که در مقابل جنگ و غلبه اونا باشه، دزدی باشه، در مقابل سرقت باشه، اختلاس باشه، اونا هر کدوم اسم خودش داره، نه این یک نوع استیلایی است که دزدی نیست، اختلاس نیست، سرقت نیست، نمیدونم اون نهب و غارت نیست، غنیمت نیست، توش کشتن نبوده، خیلی آرام، استیلای بسیار آرام بوده، این با آرامش دست برداشته، اونم استیلا پیدا، این استیلا، این منشأ میشه که طرف ملک انتزاعی پیدا بکنه، یعنی سلطه، این ملک انتزاعی این موضوع میشه برای ملک اعتباری، یعنی اون ملک اعتباری هم در حقیقت طرف نمیده، قانون بهش میده، اگر شما استیلایی بر چیزی پیدا کردین، سلطه برش پیدا شد، قانون شما رو مالک میدونه، پس من ملک رو منتقل نکردم،
ملک ظاهری میشه،
ظاهری
میشه،
نه دیگه واقعی میشه دیگه، چون قانون قرار میده، چرا دیگه قانون اعتبار شد، این یه تفسیر، یه تفسیر دیگه میگه نه، من که میفروشم اعتبار میکنم، که عرض کردیم این اعتبار هم تفسیرهای مختلف داره، یک اعتبار من اینه جا به جا میکنم، مالک رو جا به جا میکنم، یعنی ما میایم من مالک کتاب بودم، میگم تو مالک کتابی، شما مالک 100 تومن بودید، میگم من مالک 100 تومنم.
تبدیل
مالکه این میشه. رأی دوم که مشهورتره تبدیل مالینه، یعنی من این کار رو میکنم. خوب دقت بکنید، من این کتابی رو که ملک من بود ملک تو قرار میدم، این شده اعتبار. این بحث که آیا حقیقت بیع استیلاء یا حقیقت بیع تملیکه، این از قدیم بوده تا الانش هم هست. حالا من اول مال قدیم رو خوندیم سابقا، یه مرتبه دیگه من چون اول طرح بحث بدم که بعد اگر در وسط اشکالاتی صحبتی مطرح میشه، چون بحثی الان بحث قانونیه، ربطی هم به نصوص شریعت و فقهای ما و فقهای اهل سنت نداره. این بحثی است که در دنیای بشریت مطرح. اولا کسانی که قائل به استیلا هستن، اینا یه نکته‌ای دارن، البته ایشون نیاورده در اینجا، اما این اصولا کسانی که قائل به استیلا هستن میگن بایه تعهد داره، مثل اون اعراضی که اونجا نقل کرد، تعهد داره بایه و مشتری. مثلا در این کتاب 4 تا تعهد برای بایه ذکر کرده، 4 تا به عهده گرفته، 4 نکته که سابقا خوندیم. لکن اینجا این سوال مطرح میشه، خوب دقت بکنید، خود تعهد یک نحوه اعتباره. عرض کردیم فرق بین عهده و تعهد. اگر یک چیزی رو فی نفسه نگاه کردین، اصطلاحاً عهده میگن. اگر یک چیزی رو منصوب به شخص نگاه کردین، تعهد میگن. مثلا اگر شما تصور کردین 50 تومن در ذمه زید، که این رو به اصطلاح به این نکته میگن، یک نسبتی بین شیء و بین خارج، لکن این نسبت باید ثابت بشه، مجرد امکان نیست. و لذا مثلا فرض کنیم میگم فلان آقا در عهدش 100 میلیارد تومان، میگن آقا نمیتونه تحمل 100 میلیارد نداره، این تو 100 میلیارد تو عهده اون نمیاد. اگر این، لذا خوب دقت کنیم، بحث عهده ملاحظه نسبت بین شخص و یک امر خارجی است، لکن باید ثابت بشه. دو، اگر شخص این نسبت رو قبول کرد، اسم این تعهده. یعنی فرق بین عهده و تعهد اینه. شما در ولذا در عهده معیار عهده روشن شد، بگیم یک مبلغ فوق العاده سنگین در عهده ایشان نمیشه، اون نمیشه. لذا ولذا به نظر ما خود تعهد یک نوع اعتباره، اصلا تعهد هم یک سنخ اعتباره، یک سنخ اعتباره. لذا اگر هدف این آقایان، خوب دقت بکنید، از تفسیر بیع به استیلا هدفشون فرار از اعتبار بود، به نظر من تعهدم اعتبار. این اول چون خوندیم دیگه، چون 4 تا التزام سابقا خوندیم به تعبیر ایشان، در بعضی عبارات دیگه کم و بیشتر شده، حالا من وارد اون بحثش نمیشم چون اون نکته اینه. بعد ایشان متعرض، من الان از کتاب الوسیف نقل میکنم از صفحه 405 به بعد، بعد ایشان میگه کان البیع فی القانون رومانی عقدا لا ینقل الملکیت بذاته. این تعبیرش، این تعبیر رو در بعدها هم دارن که کار این عقد نقل ملکیت نیست. حالا این خود عقد، عقد هم خودش یک نوع قرار داده، یک نوع اتفاقه، اینکه بین دو نفر بشه. یعنی باید نگاه بکنیم اینا، اگر مثلا اگه گفتیم استیلای امر خارجی است، این عقد بودنش هم مثلا مرحوم آقای ایروانی گفت اعراض است، اعراض مقابل اعراض، این عقد نیست. یعنی به ازاش چرا، اما عقد به معنی این که اعتبار بکن نیست. بله ها ممکنه، میخوام اینو بگم که شاید اون کسی که میگه استیلا، نه استیلایی که در قالب قرار داده، این تعبیر حیازت حادعه در قالب قرار داد نیست. میخوام اینو بگم، همین تمام حرف ما همین بود که شما فرمودید. اون وقت ایشان مدعیه که در قانون روم باستان 4 تا عامل خارجی بود که منشأ ملک بود. تفسیر هم روشن شد، استیلا امر واقعی، استیلا منشأ ملک انتزاعی، ملک اعتباری از خارج این استیلا پیدا میشه. این ملک اعتباری قانون از خارج میاد. اون وقت این ملک اعتباری در قانون قدیم اینطور بود: یک، اشهاد، اگر شاهد بگیره، شاهد باشین که این رو تحت اختیار اون قرار داده، این منشأ ملک میشه، خود عقد منشأ ملک نیست. دو، تنازل قضایی، بگه آه این من در اختیارشون گذاشتم، اگر هم اشکالی شد من در دادگاه تنازل میکنم، میگم نه در اختیارش بود، کسی اختلاف کرد من میگم در اختیارونه. سه، قبض. چهار، تقادم. الان در قوانین جدید، در قوانین جدیدی که حالا بعضیش میخونن در آلمان اینها، در اینها هم که استیلا رو گرفتن بیشتر این قبض آوردن، اشتباه نشان. اونی که ملک اعتباری درست میکنه قبضه. اما در قانون روم باستان چهار تا بود: یکی اشهاد، تنازل قضایی به تعبیر ایشان، قبض و تقادم. تقادم رو ما اصطلاحاً گذشت زمان میگیم، تقادم گذشته، یعنی اگر طرف استیلا پیدا کرد و زمانی هم گذشت دیگه ایشون مخالفت نکرد میشه ملک. این ملک اعتباری از اینجا میاد. پس من فکر میکنم، خودم دارم میگم، فکر میکنم اینا خواستن جهات اعتباریش کم بکنن، بیشتر جهات حقیقی بهش بدن، بی رو از اعتبار خارج بکنن. این از یک. بعد ایشان لم یکن البی یرتب فی ذمه البایع التزاما به نقل الملکیه. بعد ایشون رو شرح میده، فکان البایع نقل میکنه و کان البایع الا جانب التزامه به نقل هذه الهیازه. این التزام به نقل، التزام به نقل باز اعتبار میشه، فکر نمیکنم التزام باشه به این معنا. یلتزم و ایزن به زمان تعرض از صادر من جهتی او صادر من به اصطلاح اجنبی. مراد از زمان تعرض یعنی قبل از این که او استیلا پیدا کنه، اگر تلف شد من میدم، همونی که ما میگیم کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایه. دقت بکن، احتمالاً یکی از عواملی که اینا رو آوردن به مسئله استیلا این مشکل مخصوصاً حل بکنه، که این مشکل شکل‌های دیگه هم داره دیگه، فقط این نیست. حالا اشاره میکنم ببینید، چون شما میگوتین، شما میگید ما نقل ملک میکنیم، من گفتم کتاب رو فروختم، کتاب ملک شما شد. خیلی خوب، قبل از اینکه من برم تو خونه کتابیام دوز برد، کتاب تلف، خب این کتاب ملک شما بود دیگه، با عقد ملک شما بود، بالا از مشتری حساب میشه، بناش اینه که از بایع حساب میشه، بایع ضامنه، اصطلاح زمان تعرض. خب اینجا میگه چطور شد اگر ملک پیدا شد چطور میشه شما ملتزم به ملک بشید و معذالک بگین از مال بایع حساب میشه؟ لذا فرض گفتیم، انشالله بازم تعرض میدید، سابقا هم اشاره کردیم، فرض بر این گذاشتن که آنن ما برمیگرده به ملک بایع، عقد منفسخ میشه. اونا برای اینکه ظاهرا با این مشکل روبرو نشن، چون این مشکل از اعتبار پیش اومد، اونا گفتن نه آقا استی، شما گفتیم فروختم، این فروختم ملک اون آقا نشد. خوب دقت کنید، وقتی اون کتاب رو گرفت استیلا پیدا کرد قبض کرد، اون وقت ملکش شد. پس اگر استیلا نشده خونه منه، هنوز قبل از اینکه بدم طرف شده از مال من، اصلا ملک اون نشد. روشن شد؟ این اصلا ملک اون نشد، یعنی این مشکل راحت حل شد دیگه، وقتی استیلا نبود. روشن؟ پس نگیم قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایه، نمیخواد این حساب بگذاریم، چون تا استیلا نشد ملک انتزاعی نیست، تا ملک انتزاعی هم نباشه ملک اعتباری نیست. البته در این چهار تا عاملی که ایشان در اینجا نقل کرده، در قوانین جدید فقط قرض آمده. و کان هذا یعتبر کافیا لتحقیق الغرض الذی یستهدفه البیع فما دام المشتری. ببینیم، واضعا یده علی المبیع یهوزه حیازتا هادئه. البته در این کتاب نمیدونم جلد دو شه سه شه آدم جلد شاد آدم نیست، در همین کتاب بسید نقل میکنه، این قانون روم باستان بود، من هاز ملک، اینو من چند دفعه در بحث‌ها اشاره کردم، این اشاره که گذشته این به عنوان نبوی پیش ما مطرح شده، من حازم علم، و بین علما هم خیلی مشهور شده که نبوی است که سندش ضعیف مرسله، لکن به عمل اصحاب منجبر میشه. آخه خودم اشکال دارن تو همین مباحثشون که ما قبول نداریم که به عمل اصحاب منجبر میشه. البته نبوی بودنش واضح نیست، میخواد بحث اینجوری مطرح رو سر روایت بودنش واضحه. در کتاب وسیط ایشان داره که این قانون روم باستان اصلا
نیست
که جزء قانون روم باستان باشه و پیامبرم داشته. خب نداریم، تا امکان که کافی نیست در نه. این یه تفکریه که امکان کافی باشه، امکان کافی نیست. خب وقتی هیچ نمیده مستری نمیده
ما بگیم چون در روم باستان بیان شده دیگه این مال همونجا بوده.
نه نمیگیم فقط چون، نه از این راه نگفتیم، وقتی به عنوان اسناد روایت مثل الناس مسلطون علی اموالهم، خب نداریم، وقتی نداریم چیکار کنیم؟ میگم درست هم هست، درست هم باشه. علایه حاله من حاضر ملک، ببینید اینجا خب جر اصحاب عرض کردم، من همیشه در بحث انجوار کرارن و مرارن و تکرارن گفتیم بحث انجوار یه بحث کبروی داره، کار اونجای خودش آقای خویم از راه اینجا اکن خاصون به نبعین و این از مصادیق تبیین عمل است و درست هم نیست، این استدلالیشان درست هم. یه بحث اینجوری داره، بحث کبروی داره، یه بحث صغروی داره که اصلا این روایت هست عمل اصحاب کردن، اصلا این بحث صغرویش هم باید بشه. وقتی چیزی در کلمات قدما نیست چطور بگیم انجبار؟ اصلا اصل انجبار روشن بشه، این بحث روشن بشه، نداره اصلا نیوردن. این خب ارتکاز عقلایی بوده پیشون، باید به عنوان اسناد روشن بشه چیزی که فرض کنید در کتاب‌های قرن دهم آمده. خب این چه ارزش وجودی داره؟ الناس مسلطون علی اموالهم تو کتاب قوالی آمده قرن دهم، اون چه ارزش وجودی داره؟ این اقرار و عقلا علی انفسهم جایز، ما قدیم تا این مستری که فعلا داریم در سرائر بنا معقد اجماع بگیم این روایت مرحوم صاحب وسائل نجا قد اشتوه رفی کتب الفقه علی استدلال به قولی صلی الله علیه وسلم اقرار و قلام صاحب وسائل هم با این که اخباریه میگه اشتوه عرض کردیم. خب این در کتاب سرائر بنا معقد اجماع هم علی ان اقرار و قلام علی انفسهم جایز، وقتی بگیم این روایت نبوی است و منجبر به عمله، اصل روایتش رو اوش
سرائر
خبر واحد حجت نمیدونسته،
تو این اجماع
که گرفته
یعنی گفته
اصحاب پیش شما. خب حالا فرض این سرائر سرائر قرن پنجمه، قرن ششمه، ما برای قرن پنجم هم داریم چهار میدونه، قرن ششم که نیست که، از زمان پیغمبر به قرن ششم. این انجبار رو دقت بکنید، عرض کردم خیلی از احادیث مشهوره اما ذکر، مثلا الزمو هم به ما الزمو بی انفسام، نه کلینی آورده نه صدوق آورده، شیخ طوسی در قرن ششم منفردن آورده. خب اینا رو نمیشه بگیم انجبار چی، یک مقداری مشکل اینه اصحاب اون کل ما امکنن یکونه هیزن فاو، این اصلا روایت نیست کل ما امکنن، این در خلاف شیخ طوسی آمده، اصلش هم یه فتوای سوری مبانی خاص مال احناف حنفی ها قائل هستن، اصلا یک نکته دیگری داره اصلا اون ما هم کنن یک خونه هیزن فاوریز حالا شده روایت و قبول شده و گفته خب انجبار، اصلا بحث اینا نیست، اصلا روایت نیست، این طور مطالعه قبولی تو این حدیث الزمو عمل بش نشده، چطور میشه کلینی و صدوق نیارن بلکه هر دو معارضش رو آوردن، این چطور انجبار اصحاب؟ بله بعد شیخ طوسی معروف شده، بعد از محقق تقریبا ما امکنن یک خونه هیز تقریبا بعد ازشون معروف شده، بساط
انجبار
بسته میشه. خب بسته بشه سم مازال چیزی باطل، خب باید باطل از روی بره، چجور ما این انجبار رو قبول بکنیم؟ مثلا یک بحث دیگری که به نظر من چرا این بحث انجبار، تقریبا اولین کسانی که در این اجماعات شبهه کردن مثل مرحوم محقق اردبیلیه، لکن بعد از ایشان این شبهات پیگیری نشد، تقریبا عده زیادی از این انجبارها در همین مثل جواهرین آمده، المنجبر به عمل اصحاب المنجبر، خب طبعا بعد از جواهر هم در کتاب های بعد از ایشان آمده، لکن عرض کردم این خیلی من کرانه عرض کردم بحث انجبار جابریت و کاسریت دو تا نکته داره، نه یکی، یکی کبرویشه یکی صغرویشه، اینا مشکل صغروی هم دارن غیر از مشکل کبروی، اینا مشکل صغروی هم دارن. چطور میشه که حدیثی که در قرن فرض کن پنجم شیخ طوسی آورده بگیم منجبر از به عمل اصحاب، حالا فرض کن بر شیخ طوسی قبول کردن، اصلا این انجبار دعوایی، این انجبار فوق همین بلنسه بلوغ مال خوک که هفت مرتبه ظرف رو بشورن، این رو فقط شیخ طوسی از کتاب مسائل علی بن جعفر نقل کرده که ما حتی احتمال که اصلا اشتباه بوده، شاید اصلا نسخه روشن نبود. خب قبل از ایشون صدوق کتاب علی بن جعفر پیشش بوده، مرحوم کلینی پیشش بوده، هیچ کس نقل نکرده، هیچ کس از کتاب علی بن جعفر رو تو واحد هم هست در تهذیب آمده که هفت مرتبه شستش. شیخ طوسی هم خودش در هیچ کتاب فقهیش این فتوار نداده، در خودش در هیچ کتاب فقهیش هم این فتوار نداده. بعدها هم مثل محقق در شرح گفته یستحب با هفت مرتبه شستن. اولین کسی که ادعای اجماع میاشوش میکنه مرحوم علامه است که میگه هفت بار یه اجماع قصد و هفت علامه قرن هشتمه. این دعوای انجبار بگیم این حدیث منجبار، این وضع تاریخی داره، اینا چیزی نیست که دست من باشه. خب دست ما که نیست که. یواش یواش بعد گفتن دعوای اجماع، علامه دعوای اجماع و دیگران و حدیث هم در کتاب چیز سندش هم سیار و مشکلات سند. بعدها خب میدونیم ما یه نسخه دیگری هم از علی بن جعفر که توسط بهار، حالا زمانه، یه نسخه خیلی مفصلی از کتاب علی بن جعفر توسط بهار به ما رسیده. در اون نسخه علی، در هیچ نسخه علی بن جعفر این نیست الا در این نسخه که شیخ طوسی نام، خود شیخ هم فتوا نداره. حالا خود شیخ هم فتوا نداره، به نظرم در خلافش حکم خنزیر و حکم سگ گرفته، گفته چون خنزیر خوک هم مثل سگه. منم خیلی خنده، یعنی تعجب آور. معزال یک علامه رحمه الله به خاطر صحت سند، خوب این بحث حجت خبر اثرش اونجاست، روشن شد؟ روشن شد حجت خبر؟ چون خبر سندش صحیحه قرن هشتم، پس حدیث برای اولین بار در مصادر ما قرن پنجم آمده. اولین کسانی هم که بهش فتوای صریح به وجود دادن در قرن هشتمه. خب تدریجا ادعای انجبارم شد، ادعا کردن که عمل اصحاب است و مشهور است و فتوان بر این است و الاخر. خب اینا همه چیز تاریخی داره، این بحث ها اینا نیست که ما مثلا نشسته باشیم خیالات و اوهام باشه. همه نکات خود محقق در شرف هم یستحب بود. چرا؟ چون محقق نظر مبارکش بینه که عمل اصحاب، خب میبینه که اصحاب هم خودش عمل نکرده در رأس اول. این فتوا هم که در خنزیر حکمش اینه در هیچ کتابی هم قبل شیخ نیامده، پس اون مقنعه. در معاصرین ایشون هم نیامده، پس اون مثل حالا سلار و دیگران معاصر یا کمی قبل سر بعدتر، این در اون کتاب هم نیامده. خب طبعا دعوای انجبار انصافا خیلی مشکله، یعنی انصافش که یا استحباب قائل شد
در
آن
گرم
حقیق قائل
بود که عمل اصلا هست که نمیگفت استحباب
بمیه جبود.
ببینا
ببینا
خلافش نداره که
همون
یه
باشه
نه
نه، یعنی اصلا نسبت به دون ان یتعرض له احد، بله یهوزه حیازتا هادئه و ینتفع به به جمیع طرق. ببینید و ینتفع به، این ینتفع این سلطه خارجی است، این وقتی دستش شد ینتفع به به جمیع طرق مشروعه. این مراد از جمیع طرق مشروعه یعنی جمیع انتفاعات رو، این جمیع انتفاعات ازش ملک اعتباری در آوردن. مراد از جمیع طرق مشروع هم اینه، یعنی میتونه بخره بفروشه، فرض کن مثلا جاریه باشه کذا، تمام آثار ملک. ببینید چون اگر مثلا اباحه بود بعضی از آثار بار نمیشد، گفتن ملک تو هست اما نمیتونی بفروشی، حق فروش نداری، جاریه ملک تو هست اما مثلا حق فلان نداری تا اینکه مثلا ملک بشه. به جمیع طرق المشروعه دون ان یتعرض له احد فی ذلک فما علیه الا یکون مالکا و قد هوا فی یده جمیع المیزات التي یتوخاها. توخی یعنی به صاحب هدفشه، هدف گذاری کرده، میخواد تواضع میکنه من کسب هذه مالکیه. و کان یترتب علی ذلک ان البایع فی القانون الرومانی یصح ان یستبقی الملکیت عنده دون ان ینقلها الی المشتری. یکی از آثارش این بود هنوز من مالک باشم اما در اختیار مشتری باشه. و زمان الذی یکفل للمشتری تحقیق بقیتی هو التزام البایع بعدم تعرض له، من بهش متعرض، بلکان یترتب علی ذلک ان شخص کان یستطیع بلکه. ببینید یترتب علی، این ترتبا خیلی به نظر من مهم بود، یعنی به عبارات دیگر این آمدن فضولی رو حسب قاعده کردن، چون در فضولی استیلا من آقا کتاب در اختیار شما، کتاب برای که من نباشه. ببینید پس یکی از من فکر میکنم در ذهن اینها این بود که عده‌ای از مشکلاتی که اولا احتمالاً این مطلب احتمالاً ولی علم این طبیعت مجتمع بشری بود، یعنی در اول میامدن با زور و قهر و غلبه و دعوا و جنگ مال کسی رو میگرفتن، بعد آمدن به این صورت که بدون جنگ بگیرن. اسم این بدون جنگ شد چی؟ بی یه دفعه می آمدن می کشتن مالش می گرفتن، اسم این چی شد؟ غنیمت. لباساش می گرفتن اسم این شد سلب. سلب لباس کسی بود یا وسائلی که همراهش بود، مثل شمشیر اینا، وسائلی که همراهش بود می کشتن می گرفتن بودن سلب. اموال دیگه چی می گرفتن؟ پس اون خیمه و چادر و لباسایی که داشت مثلا تو خیمه رخت خواب یا تو شهر که بود به این می گفتن غنیمت، این که غنیمت میخوره به مال. بل کان یترتب علی ذلک ان شخص کان یستطیع بیع ملکی و کان بیع ملک الغیر صحیحا مادام البایع دون ان یکون مالکن، بایع هست ولو مالک نیست، قادرن علی نقل. این نقل در اینجا نقل اعتباری نیست، نقل حقیقی مراده، نقل تکوینی، قادرن علی نقل حیازت المبیع الی المشتری علی نحو الذی اسلفنا. خوب دقت کن چی شد؟ اون نکات فنی کار این بود و قادرن فی الوقت ذاته علی منع ای عمل یکدر علی المشتری حیازته. البته اینا رو ایشون تعهد گرفته، من فکر میکنم در اینها همون مراد واقعی تکوینیش بوده، یعنی این به این معنی که این کتاب در اختیار اون مشتری میگذاشت، اگه کسی آمد میخواست کتاب بگیره این مانع میشد، این جلوشه میگیره. بعد ایشان دو نکته گفت که من روز سریعا نقل کردم و اون دو نکته کمی اشتباه نقل شد و من تصحیحش میکنم. ایشون میگه که اذا کان البیع لا یستلزم نقل الملکیه کان من طبیعته نقلها، مشکل نداشت که نقل ملکیت توش باشه اما خودش به تنهایی کافی نیست. دلیل بر مطلب اینه که اولا کان یجوز للمشتری ان یشترط فی عقد البیع علی البایع ان ینقل له ملکیت المبیع. خوب دقت کنید نکته فنی کجاست، میگه مشتری میتونه در عقد بیع بگه من استیلا بر این پیدا میکنم به شرطی که مالکش بشن. چه نکته فنی در این عبارت چیه؟ ان یشتره فی عقد البیع علی البایع ان ینقل له ملکیت المبیع. نکته فنیش ملتفت شد، میخواد بگه اگر بیع به ذاته ناقل ملکیت بود یه احتیاج به شرط نبود دیگه. این اصطلاحیه، هر چیزی رو که عقد به ذاتش اقتضا داره اون لغو شرط کردنش. شرط اصولا التزامان فی التزام، حالا انشالله بعد شرحش خواهیم گفت. البته خواهد آمد که مرحوم سیدی یزدی شرط رو مطلق التزام میدونه، مگر خلاف انصافا خلاف لغته، انشالله عرض خواهیم کرد. شرط التزامان فی التزام، اگر بنا بشه خود عقد یک اثری داشته باشه دیگه شرط نمیشه کرد. این استظهار ایشون روشن شد. میگه از این که در قانون روم باستان دقت کنید میتوانست شرط بکنه که من که مستولی بشم مالک هم بشم. احسن، پس معلوم میشه طبیعت بی تملیک نبود ولی این شرط لغو میشد دیگه. کان یشتر تو یجوز ان یشتر فی عقد البیع، اصولا عرض کردیم این نکته فردی رو در نظر بگیره که این شرط طبیعتش اینه، یعنی طبیعت شرط این نکته است. مثلا ما در باب نکاح موقت در ازدواج موقت داریم که وقتی سوال میکنه از کیفیت عقدش، امام میفرماد که عقد که میبندی به وقت معلوم، به عجل معلوم و شرط معلوم. این خیلی نکته از ها. این معلوم میشه که خود مهر در طبیعت عقد نکاح وارد نیست، پول وارد نیست، ازش تعبیر به شرط، از مهر تعبیر به شرط. پس اگر نکاح به طور موقت نبود، زمان نداشت، این دائم میشه. مهر یک نوع شرط در ضمن عقده، ماهیتش اینه، نه ماهیتش عوض عقد باشه. و در باب نکاح موقت هم ماهیت عقد نکاح، اگه اون عبارت که بعید میدارم اون عبارت نسجر تسامحاً صادر شده باشه، اون عبارت نکته فنیش اینه که عقد موقت اون عقدیست که فقط توی زمان ذکر شده، الغه زوجیت در زمان خواه، تا زمان خواه، این میشه موقت. اما مسئله مهر که ضروریست، اون مهر ماهیتاً شرطه. پس فرق بین عقد موقت و دائم اینه که در عقد موقت این شرط الزامی است، در عقد دائم نه. ان یشترط فی عقد البیع علی البایع ان ینقل له ملکیت المبیع. ببینید من عرض کردم اون چی که در فقه خیلی خیلی مهمه و تأثیر گذاره و ذوق فقهی شما رو میبره بالا، هر مطلبی که گفتیم به لوازمش فکر بکنید، یلزم منها کذا، بعد از اون یلزم کذا هم بریم جلو، این مال لوازمه. لازمش اینه که شرط میتونه بکنه نقل ملکیت، چرا؟ چون این طبیعت عقد بی نیست. اما شما اگر گفتیم بی یعنی تملیک، بی نمیتونی شرط تملیک بکنید، چون طبیعت بی اونه. و کان هذا شرط صحیحا، شرط صحیح لانه یتعالف مع طبیعت البی، چون این شرط منافی مقتضای عقد نیست. ببینید مقتضای عقد استیلائه، ملکیت منافی با اون نیست. و عند ذلك کان علی البایع ان ینقل ملکیت المبیع للمشتری ولا یقتصر علی نقل الحیازه الهادئه. روشن شد این مطلب ایشان؟ چون موسیقی که خود نوی کمی عجله خونده شد. ولی امر ثانی انهو کان لا یجوزو للبایه جایز نبود ان یشترط علی المشتری ان لا ینقل له ملکیت المبیع. فهذا شرط چون با استیلا یتنافا معتن و من سمه کان غیر جایز. در حاشیه رو اون روز خوندیم که چرا در قانون رومان قدیم بیع رو معنای استیلا گرفتن به معنای ملکیت نگرفتن، که مثلا چون به غیر رومی نمیشه فروخت. من فکر میکنم این فقط منحصر در روم باستان نبود و نکته این نبود. این نکته درسته، میخوام بگم درسته. ظاهرا در زندگی بشر مواردی پیش میامد که ملکیت قابل، یعنی فکر میکردن ملکیت نقل نمیشه اما استیلا رو میشه نقل بکنن. حالا یکیش همین بود که ایشون در حاشیه نوشته. مثلا فرض کن اگه قائل بودن که عبد مالک نمیشه، خوب دقت بکنید، میخواد این کتاب رو به عبد بفروش، خب عبدم که مالک نمیشه، تصور شد. میگفت اگر بخوای بفروشی این عبد رو مالک بکنی، تملیک بکنی، عبد که مالک نمیشه. اما عبد استیلا پیدا میکنه. یعنی فقط این قصه ای که ایشان نوشته نیست، اینا میخواستن مواردی، خوب روشن شد من از این موردیشون خارج شدم. من میخوام یک یواش هاش رو میخواییم بعد انشاءالله اطراف بحث پهن جمع بکنیم، اول پهنش بکنیم یواش، دقت بکنیم چه نکته فنی اینه، چون ایشون فقط در رمان نوشته. من فکر میکنم مواردی بود که خود ملکیت مشکل داشت، لذا در بی آمدن استیلا رو مطرح کردن که اون مشکل حل بشه. تأمل کنیم. و آثار دیگری که من یکی بعد عبارات دیگه هم میخونم انشاءالله روشن بشه. پس مثلا فرض کنیم بچه، به بچه نمیشه فروخت، چون تملیک به بچه نمیشه کرد، اما گفتن استیلا که میشه کرد، اشکال نداره. این بچه از طرف پدرش برده، من به این بچه استیلا کردم، مخصوصا اگه بچه از طرف پدر باشه، تحت اشراف پدر باشه. من فکر میکنم یکی از نکاتی که طرح مسئله استیلا شد این نکته که ایشان نوشته، ایشون در روم باستان فقط آورده، من فکر میکنم این تو زندگی بشر سر این که فی ما بعد مثلا در آلمان آمدن گفتن بی یعنی نقل استیلا، این اینجور نبود که فقط روم باستان باشه و جنگ و قتال و حرفا باشه، ظاهرن یک نکته اجتماعی رو در نظر گرفتن، به جایی که بیع رو نقل ملکیت بدونن آمدن استیلا نقل حیازت گرفتن، استیلا گرفتن و اسم این رو بیع گذاشتن. خوب دقت بکنید، اسم این رو بیع گذاشتن که در فقه اسلامی هم این کار شد و صلی الله علی محمد و